بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. خدا را شاکر هستم و حتما شما هم همینطور سپاسگزار الطاف باری تعالی هستیم که باز توفیقی نصیب گردانید تا دور هم باشیم و به بررسی چند آیه دیگر از کلام او بپردازیم. امروز حتما می دانید مصادف است با پنجم مهر و روز رحلت حکیم قروی، و شاید به این مناسبت خوب بود که خیلی بیشتر اجتماع می کردید، تعداد بیشتر می آمدن، یادی می کردن. عنوان مناسبت ما که جایی رو نداریم و اجتماع بیشتری رو، بزرگتری رو با دعوت عامه نمیتونیم ترتیب بدیم، در هر حال یادآوری زحمات و دردسرها و مشکلات و مصیبت هایی که در طول یک قرن داشتند، اون هم خوبه که برای چه، به چه هدفی، چرا، آیا ضروری بود در یه جامعه‌ای که بیش از 95% بی سواد بودن، یعنی سواد خواندن و نوشتن نداشتن، مطالبی مطرح بشود که شاید تا 100 سال دیگر هم زود باشه. خب اینا وظیفه ماست که بررسی بکنیم علتها رو و چرایی ها رو ببینیم و ارزشگذاری ها رو که چقدر حمایت از دین راستین الهی ضروری بوده در اندیشه یک نفر که در واقع خودش رو، جان خودش رو، زندگی خودش رو، فرزندانش رو، همه رو در معرض خطر گذاشته که اون کلام حق رو بیان بکنم. حالا میشه استدعا کرد که ماها بیشتر بپردازیم، برگردیم، وقت بگذاریم، مطالعه بکنیم و در مقام مقایسه حتی من میتوانم بگویم که مثلا آقای دکتر محمد علی طاهری که الان زندان هست و شاید مثلا اون قدری که تبلیغ کرده در ایران بیش از 10 سال نیست، حدود 100,000 نفر طرفدار ایستاده پاکار داره که اندیشش هم اندیشه حال خیلی روشنی نیست، و ما با 150 سال سابقه این هستیم. اینجا نشستیم. این هم تقریباً یه مقداری با زور و با اکراه و با اینکه یه وقت من بدم نیاد یا صاحب خانه بدش نیاد دور هم جمع شده. دوست دارم که یه مقایسه بکنید و یه بررسی بکنید. نمیخوام بگم کی و کی برن این کار رو بکنن. نمیخوام درس در واقع تحمیلی باشه. برید آثار ایشون رو بخونید. هر کی هم نداره من دارم. کتاباشون رو دارم. سیدی هاشون رو دارم. بگیرید، بخونید، مقایسه بکنید و ببینید اگر اون بهتره ما هممون رها کنیم بریم اونجا. اما مثل اونا باشیم. یعنی در زندان هر روز جمع بشیم، در جلو قوه قضاییه جمع بشیم و کارهایی که دارن میکنن میبینید. و حتی اخیراً یکی از شاگرداشون که حالا در واقع اونا میدونی یه دوره رو که بگذرنن در یه جایی یه شاگرد استاد میشه و کلاس اداره میکنه که اروپا بوده آمده نمیدونم خوندید توی فضای مجازی که در فرودگاه او هم دستگیر میشه، میدانسته که دستگیر میشه و برگشته. میخوام میگم اینطوری تربیت شدن، ایستادن برای عقیده خودشون و ازش دفاع میکنن. خب یک کمی خودم رو مقایسه بکنیم و ببینیم اگه راه اشتباه اومدیم رها کنیم، که خیلی هم آمدنتون بعضن میشنوم که منت سر من هست که میایین و چقدر مهمید، چقدر خوبید که میاد میشینید. آره اینا رو یه مقداری بررسی بکنید و من 2 ماه وقت میدم که جواب برای من بیارید. هر کسی اقدام بکنه یه مقایسه بکنه بین اندیشه های مرحوم غربی و اندیشه های آقای محمد علی طاهری و ببینه چرا اون در ظرف 10 سال 100,000 نیروی ایستاده مقاوم داره و ما بعد از 150 سال 1 نیروی مقاوم ایستاده نداریم. اینو برای من تحلیل بکنه، گزارش بیاره، حتما این کار بکنه. به همم نگید که من دارم میکنم. یه وقت چند نفر از منظرهای مختلف نگاه میکنن و چون که کتابهاشون هم ممنوع هست، سیدیهاشون هم ممنوعه، هر کس خواست من کپی میکنم در اختیارتون میذارم، برید مطالعه بکنید ببینید تفاوتها چیه، ما چرا اشتباه کردیم، چرا اومدیم سراغ قرآن، چرا نرفتیم اونجا و چرا مثل اونا نیستیم. شما ببینید در تمام این شرایط سختی که اونها دارن در اصفهان و سپاهان شهر و شاهین شهر و نجف آباد، الان در همین شرایط فعلی حدود 40 کلاس آقای طاهری تشکیل میشه و میرن میشینن گوش میدن و کار میکنن، یعنی گوش میدن و کار میکنن. عرض کنم که بعد از اون یک نقدی یکی از دوستان شما مطرح کرده که چرا اصلا بچه های این کلاس اینها پرسشگر نیستن، سوال مطرح کنن، آیاتی رو که شما بیان میکنید برن مطالعه کنن، بیان ایراد وارد کنن. که من توصیه کردم برای اینکه خودتون نمیتونید شاید یا نمیخواید ایراد وارد بکنید، در هر حال در این شبکه های ماهواره‌ای به قرآن خیلی ایراد وارد میشه و شما میتوانید اون ایرادها رو به عنوان سوال جمع بکنید و بیارید مطرح بکنید، بگید آیه چی میشه طوری ایراد وارد کردن. چون خودتون اهل زحمت کشیدن و تحقیق و اینها نیستید، اون یه غذای پخته است دیگه، آماده، در هر جایی هم باز بکنید ایراد به قرآن هست. و باز سوالاتی از من پرسیدن که راجع به عملکرد ضعیف دولت و اینکه من گفتم شما برید رأی بدید و حالا دولت کاری نکرده و حالا لطفاً شما این میشه رأی ما رو از دولت پس بگیرید و بهمون بدید چون من گفتم برید رأی بدید. حالا این هم امکان پذیر هست که من این کار بکنم، ولی این یه بحث جدایی میطلبد که من احاله میدم به آخرین جمله ای که آقای دکتر یزدی قبل از فوتشون در مصاحبه با آقای کلباسی با بی بی سی گفتن که ما در داوری شتاب زده ایم، شتاب میکنه و اگر که این خصوصیت رو ما نداشته باشیم یا از خودمون دور بکنیم به نتایج بهتری میرسیم. خیلی زود داوری میکنه. اون هم بهش عنایت داشته باشید. عرض کنم که باز یک بحث هایی هست الان در خانواده ها. خانواده ها تقسیم شدن به گروه های مختلف. وقتی دور هم جمع میشن، مثلا طرفدارای آقای طاهری هستن، طرفدارای آقای مشیری هستن که مثلا در یه شبکه‌ای صحبت میکنه، طرفدارای آقای نوری زاده هستن، طرفدارای آقای نوری زاد هستن، نمیدونم طرفدار دولت هستن، طرفدار من هستن. خانواده ها اینطوری هستن و به جای اینکه دور هم بنشینند و از این گرد همایی و حضور هم لذت ببرند، بیشتر جو خانواده ها تبدیل می شود به یه جو تخالف و تقابل و تشنج و قهر. تقریبا قرآن برای این راهکار داره و راهکارش هم این هست که به اهل ایمان توصیه میکنه که سکوت کنن یا برن بیرون اتاق و برگردن و اجازه نداده است که در این مجادلات شرکت کنن. به شخص پیامبر میگه که ذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون. پیامبر رهاشون کن تا برن دنبال سرگرمی و بازی و اینهاشون تا روزی که وعده داده شده فرا برسن. یا وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. اگر در یه اجتماعی رفتید و دیدید که آیات خدا رو مورد تکفیر یا استهزا قرار میدن، با اونها نشینید تا وقتی که جهت سخنشون عوض بشه. خب اگر شما اصلا کلن ترک کنید برید که نمیدونید که جهت سخنشون عوض میشه، باید برید اون طرف تر، مثلا توی حیات یه جایی که متوجه بشید که دست از این استهزا برداشتن، برگردید. یعنی خدا هم متوجه این موضوع هست که در خانواده ها هر کسی به یک سمتی گرایش پیدا میکنه و وقتی دور هم جمع میشون این تشنج ها به وجود میاد. بنابراین شماها بهتره که وقتی در این اجتماعات قرار میگیرید کلن سکوت کنید. اگر آیات مورد استهزا قرار میگیره جلسه رو ترک کنید، برید بیرون، بعد برگردید و مداخله در مشاجره و مباحثه نکنید. برای اینکه حرف شما به نتیجه نمیرسه، حرف اونا به نتیجه نمیرسه، یعنی اونا به جایی نمیرسن، با جدال ها و بحث هایی که دارن به جایی نمیرسن. بنابراین شما این واکنش رو هم که واکنش آرام و در واقع همراه با سکوت هست داشته باشید. باز یکی از دوستان شما به شکل در واقع اعتراض یا توصیه که هر دو رو میشه از لحن اون استنباط کرد، گفتن که چرا درس های داده شده رو نمیخواید از شاگردانتون که برن مطالعه بکنن و یک بره هایی رو بگذارید و بپرسید. که خب جواب من این بود که به شما هم همون جواب رو میدم که این بحث اعتقادی است و اعتقاد برآمده از یک ایمانه، ایمان قلبی است و اگر کسی اون ایمان رو به استحکام داشته باشه خودش مشتاقانه و عاشقانه میره و مطالعه میکنه. اگر که ایمان به خاطر سوال کردن اون ایمان قوی بشه، اون دیگه به درد نمیخوره. بنابراین بهتره که خودمون مشتاقانه بریم اگر دلمون بخواد. و در هر حال اینم یک کسی آمده بود و اینطوری توصیه میکرد. اینها مقدمات. حالا بیایم توی درس. رکوع 14 رو تمام کردیم و متاسفانه من با اینکه قول داده بودم که خلاصه یه رکوع رو بیارم براتون بگم یادآوری بشه، اون کاغذها رو الان نگاه میکنم توی کاغذهام نیست. بنابراین میایم در رکوع 15 آیه 1 که میشه آیه 122 از سوره انعام. من باز پیش از شروع به بیان آیات میخواهم عقیده خودم رو یه بار دیگه بگم، نمیخوام بهتون تحمیل بکنم، که زیباترین متن دنیا قرآنه. علاوه بر حالا دستوراتی که میده، احکامی که میده، اینها متن بسیار قشنگی است. برای تعریف و وصف و ایجاد ارتباط، یعنی ارتباط مال هر این ستا هست، یعنی تعریف ارتباط، وصف ارتباط و ایجاد ارتباط انسان با نظام هستی. هیچ فیلسوفی نتوانسته این کار برای انسان بکنه که تو با این نظامی که میبینی چطور میتوانی ارتباط معقول برقرار بکنی. و ما تا ارتباط با نظام هستی برقرار نکنیم نمیتوانیم یه زیست خوبی داشته باشیم. ما باید نظام رو بشناسیم، هستی رو بشناسیم، و انسان تا چیزی رو نشناسد نمیتواند با اون ارتباط برقرار بکنه. ببینید شما این طلاقهایی که اتفاق میفته علتش اینه که دو نفر نمیتونن با هم ارتباط برقرار بکنن، همدیگر رو نمیفهمن، تعریفی از یکدیگر ندارن. تو که هستی، من که هستم، این رو نمیدونن. تو چه میخواهی، من چه میخواهم، این رو نمیدونن. تو چه میگویی، من چه میگویم، این رو نمیدونن. تو از کدام سمت میروی، من از کدام سمت میروم، این رو نمیدونن. تو چه میاندیشی، من چه میاندیشم، نمیدونن. بنابراین نمیتونن ارتباط برقرار بکنن، از این جهت جدا میشن و هیچ چیزم براشون دیگه ارزش نداره. مثلا یه بچه داشته باشه، بچهش 6 ماهش باشه، بچهش 2 ماهش باشه، 2 تا بچه داشته باشه، یکی 2 سالش باشه، یکی 5 سالش باشه، بخواد بره مدرسه، طلاق بگیرن، اینا جا ندارن، مربی ندارن، معلوم نیست چه اتفاق بیفته. اصلا اینا دیگه نادیده گرفته میشه، برای اینکه نمیتوانن اون معرفت رو پیدا نکردن. و قرآن بهترین متنه برای اینکه به انسان آموزش بدهد که چگونه با نظام هستی ارتباط برقرار بکن. و روح این نظام هستی اسمش خداست. به همین جهت شما میگید خدا همه جا هست. خدا از رگ گردن نزدیکتره. خدا جا و محل نداره. خب این چه نیرویی است که همه جا هست؟ پس روح حاکم بر نظام هستی اسمش خداست. و اگر شما میخواهید که ارتباط برقرار بکنید با نظام هستی، باید روح نظام هستی رو بشناسید، بلکه ارتباط برقرار نمیکنه. و اگر این ارتباط برقرار نشه، بشر یه زیست در واقع بدبختانه و رزیلانه و ضعیفانه و در واقع بی محتوا و بی معنا خواهد داشت. هر روز از عمرش میگذره و بعدم تمام میشه و بعد چی بوده؟ صفر. پس به این آیات اینطوری نگاه بکنیم که ما میخواهیم از درون این عبارات عبور کنیم به یک نقطه ایجاد ارتباط برسیم و هر آیه ما رو چند گام پیش ببره. و این که من قبلا گفتم، شما هم بودید شنیدید، باز تکرار میکنم که میگویم قرآن به عظمت و بزرگی نظام هستی است و عظمت نظام هستی به عظمت خداست، مساوی با اونه، و انسان بزرگی و عظمتش که مخاطب این کلام قرار گرفته به اندازه هم نظام هستی است، هم به اندازه قرآن، هم به اندازه خداست. آیا می شود خدا کسی رو خلیفت الله بنامد که هم سنگ و هم وزن او نباشد؟ چه خلیفه میشه؟ باید به اون نقطه برسه که خدا این هم وزنی رو در رو ببیند که این میتواند من را نشان بدهد. کسی که به اون نگاه میکند میتواند من را ببیند. بعد یه خلیفه هستیم، این جانشینه، و الا همینطور آدم خلیفه است معنا نداره، خیلی هم پوز بده، خیلی هم خودش رو بالا بداند، اینطور نیست. یه انسانی باید رشد بکنه، متعالی بشه، بره بالا. پس این آیات رو ببینید: اما من کانم میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. یه سؤاله، ببینید تمام این کلمات دقیقا حرفهای من رو تأیید میکنه. میگه یه کسی بوده، این مرده بوده، و من از شما میپرسم آیا شما اون مرده رو در جامعه دیدید؟ اون مرده کسی است که هنوز به نوری که من در میان شما نهادم نرسیده است. من اون مرده رو با اون روشنایی زنده میکنم. افمن کان میتن فاحییناه، ما زندش کردیم. پس اون کی زنده است؟ کسی که با احیاگری خدا راه رو پیدا کرده باشه. راه به کجا میره؟ این صراطی که خدا میگه ان هاذا صراطی مستقیما فاتبعوه، این راه من راه راست، بیفتید توش و تبعیت کنید، انتهاش کجاست؟ انتهاش ایجاد ارتباط بین انسان و نظام هستی است. و اگر کسی نتوانست این ارتباط رو برقرار بکنه، این مرده است. حالا هر جایی میخواد بره، هر چی میخواد بگه، هر فخر فروشی میخواد بکنه، هر طور میخواد خودش رو بزرگ ببینه. ان الله لا يحب كل مختال فخور، کسی رو که با خیال خودش رو بزرگ کرده باشه و بر اساس اون خیال پردازی فخر فروشی بکند، خدا او رو دوست ندارد. و وقتی میگوید خدا او را دوست ندارد، یعنی ارتباط او با نظام هستی منقطعه. این میشه دوست نداشتن. یعنی وقتی شما یک کسی رو دوست ندارید، یه طوری زمینه چینی میکنید که او ارتباطش با شما قطع بشه، منزل شما نیاد، شما او را نبینید. یعنی اگر هم مثلا در یه خیابانی، در یه اجتماعی، در یه سینمایی او هست، او را میبینید، راهتون رو کج میکنید، روتون رو بر میگردانید، به همسرتون میگید فلانی اینجاست، بیا زودتر بریم، یا اصلا تو این سینما نمیریم، امشب سینما نمیریم. چرا؟ چون فلانی اون جلوتر داری بریت میخره و در یه فضایی که او هست من نمیام. یعنی قطعه. پس وقتی خدا میگوید دوست ندارم، کلمه ساده نیست، یعنی اون غیر مرتبط و منقطع الاتصال با من هست، کاریش ندارم. لا یحب کل مختال فخور. پس این مرده است، میخواد زنده بشه باید بیاد کاری که من میگم بکنه. ببین پس اهمیت قرآن توی کجاست؟ قرآن یک متن ساده نیست، قرآن بسیار بسیار زیباست در این رابطه، به زیباترین شکل. قرآن خیلی قشنگه، با قشنگترین وجوه که ممکنه در یک زبان وجود داشته باشه انسان رو دعوت به ایجاد این ارتباط با نظام هستی میکنه. و اوج این ارتباط عشقه، یعنی آدم میره توی این خط تا به اون نقطه اوج برسه، اونجا یه احساس خیلی غریبی داره، احساس خیلی عجیبی داره، اونجا دیگه نمیتونه رها بکنه. اونجا اگر بخواهید که به این اصطلاحات امروز بگید، اونجا جایی است که تمام وجود، تمام هستی رو به نام خدا در آغوش میکشن. اونجا سجده معنا داره، اونجا سجده معنا داره، اونجاست که بر گونه های خدا بوسه میزند، یعنی به وصال رسیده. یه عاشقی بوده است که به وصال رسیده. چه متنی میتواند انسان را به اینجا برساند جز اون نامه ای که از خود معشوق رسیده باشد، که تو اگر میخواهی به وصل من بیایی بر سکوی در خانه من خوابت نبره، که من جوز بر کیسه ات بنهم و بازگردم و تو بیدار نشوی. داستانش گفتم براتون دیگه. یه عاشق و معشوقی قرار میذارن، بعد عاشق میره و بر سر قرار بر روی یک سکوی می نشیند و بعد خوابش میبره. معشوق میاد میبینه که عاشق خوابش برده، چند گردو توی جیب اون میگذاره و او بازم بیدار نمیشه. وقتی بیدار میشه میبینه گردو در جیبش گذاشتن، متوجه میشود که چه خسارتی دیده است. خیلی این داستان گویاست برای نوع عبادت ما در پیشگاه خدا. ما خوابیم و خدا همیشه گردو در جیب ما میند و ما معشوق را ندیده به گردوی او دل خوش میکنیم که در جیب ما نهاده است. این که خدا میگوید که مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، ما هم بلدیم گردو تو جیب شما بگذاریم. ما در چرت زدن و خواب رفتن و خستگی و اینها، این مورد قبول این متن نیست. پس اینا میرن جزء مرده ها، اما خدا اون رو دعوت میکنه، میگه بیاید من زندتون میکنم، من زندتون میکنم. و وقتی شما زنده شدید، انسان زنده برای حرکت در راه نیاز به نور داره و من اون روشنایی رو به شما میدهم، من میدهم. فاحییناه و جعلنا له نورا، با این نور چه میکنه؟ یمشی بهی فی الناس، با اون در میان مردم راه میره. پس اصلا حرکت، ببینید چقدر زیباست واقعا، حرکت در میان جوامع انسانی بدون نور الهی امکان ناپذیره. انسان راه رو گم میکنه، فریب میخوره، کج میره، کج میشه، کج میاندیشد. فقط با اون روشنایی است که در میان مردم، چون خدا همه جامعه رو متفاوت آفریده، همه یک راه نیستن. الان گفتم خانواده ها دور هم جمع میشن، هر کسی یه طوریه، هر کسی یه حرفی میزنه. خب چطوری انسانی که تو این فضا قرار گرفته و هر کسی یه حرفی میزنه میتواند راه نجات رو و رهایی رو پیدا بکنه. فقط با این نوره. و جعلنا له نورن یمشی بهی، با آن راه میرود. فناس، در میان مردم. کمن مثله فی الظلمات، آیا این دوتا مثل همه؟ یک کسی که مرده بوده ما زندش کردیم و نور براش قرار دادیم که در میان مردم باش را بره، با اون کسی که کلن در تاریکی قرار گرفته، اینها از دیدگاه شما یکی هستن؟ جامعه ما، جامعه اسلامی به این سوال جواب مثبت میده، میگه فرق نمی کنه، یکیه. لیسه به خارج منها، دیگه هم نمیتونه از این تاریکی در بیاد. شما ببینید اون کسانی که دزدی کردن همین اخیراً، همین 10 سال 15 سال اخیر ببینید، اختلاس کردن میلیاردها میلیارد ثروت ملی این مملکت رو به تاراج بردن، آیا یکیشون آمده یک قرونشو پس بده؟ یک ریالش ها، یک ریالش ها. حتی همون که الان چندین سال در زندان هست حاضر نیست یک ریال پس بده و بگه حالا بیام بیرون. میگه میمانم 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 تا وقتی که آزاد بشم پولا مال خودم هست. پس لیس به خارج منها، دیگه از اون تاریکی نمیتونه خارج بشه. اون کسی که در رأس ظلمه و تمام ظلمها و ستمها رو هدایت میکنه، هر چقدر که موسی برود و بگوید که آی فرعون دست از این ظلم بردار، از این یکیش منصرف بشو، این یکی رو ببخش، این یکی رو نادیده بگیر، لیس به خارج منها، از اون تاریکی نمیتونه بیاد بیرون، اصلا کوره، مرده است. این بیان اینطوریست که واقعا من رو شیفته قرآن کرده که چقدر جوامع رو به خوبی تحلیل میکنه و آگاهی به ما میده که چطور زندگی بکنه. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. اصلا سنت ما این بوده است که نظام را طوری آفریدیم که کافرها کار خودشون رو قشنگ ببینن، همشون قشنگ میبینن. شما نگاه بکنید ببینید تمام این ظلم هایی که در این 100 سال بر ملت ایران رفته است، تمام کسانی که کرده اند اون رو زیبا دیدن. ببینید ناصرالدین شاه قتل میرزا تقی‌خان امیرکبیر رو زیبا میبینن. شاه محبوس کردن و محصور کردن دکتر مصدق در احمد آباد رو زیبا میبینند. ناصرالدین شاه باز هم قتل قائم مقام فراهانی رو زیبا میبینند. شاه اعدام دکتر فاطمی رو زیبا میبینند. زین للکافرین ما کانوا یعملون، هر چرا که می کرده اند برای اونها زینت داده شده، قشنگ می بینه انجام می ده. ببینید وقتی که فاش شد که در سال 1367 چند هزار زندانی ما در چند روز به صورت گروهی اعدام شدند، تمام کسانی که اون کارها رو کرده بودن شروع کردن دفاع کردن که کار درستی بوده است در اون شرایط. زین للکافرین ما کانوا یعملون. هیچ فیلسوفی، هیچ معلم اخلاقی، هیچ جامعه شناسی در این عبارت کوتاه نمیتواند بیان بکنه که ساختار فکری و ذهنی ستمگران چگونه است. چرا این کار میکنه؟ این کار قشنگ میبینه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که جامعه ای که ایمان به این کتاب دارد از اون کسی که برایش کار زشتش زینت داده شده فریب نمیخوره، گل نمیخوره، از او تبعیت نمیکنه. اینا مهمه. آره اینا کلمه نیستن که من اسمشونو بذارم کلید واژه، ولی یه گزاره های هستن که توی این آیه آمدن. چهار تا گزاره رو میشه اصلی کرد. یکی این که اگر کسی مورد عنایت و توجه خدا قرار نگیرد که او را هدایت کند، این مرد است. دو، حرکت در میان مردم که همان جامعه نامیده می شود با نور الهی فقط به درستی امکان پذیره. سوم، بدون این نور هر کسی در تاریکی است. چهارم، کافران هر کاری که بکنند اون براشون قشنگه و زینت داده شده است. آیات مفسر دیگر رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، اول بگم که این کلمه احیینا فقط در چهار تا آیه از قرآن آمده و میتن، فقط میتن ها، میت یا موت یا اوناش باش کاری ندارن، میتن هم در پنج آیه آمده. و اینا همه را اگه بخوایم بررسی بکنیم تا این آیه به خوبی روشن بشه خیلی وقت گیره. حالا من دو آیه رو یا سه آیه رو براتون میخونم. آیه نویف سوره فاطر، سوره 35 قرآنه. والله الذي ارسل الرياح، خدا کسی است که باد را فرستاده است. فتثیر سحابا، این باد برمی انگیزاند ابر را. فسقناه الى بلد میت. ببینید دقیقا اون با آیه بالا انطباق کامل داره. به اول آیه نگاه بکنید، تعریف خدا چیه؟ داریم ارتباط با نظام هستی برقرار میکنیم، میخواهیم بشناسیم که اون روح حاکم بر نظام هستی چه کارها داره میکنه. ما میخواهیم بشناسیمش، میخواهیم دوستش داشته باشیم، میخواهیم باش حرف بزنیم، میخواهیم باش ارتباط داشته باشیم، میخواهیم در زندگی ما وجود داشته باشه، حضور داشته باشه و محور اصلی باشه. اون چه کار میکنه؟ اللهو، یا یعنی واللهو کیه؟ الذی ارسل الرياح، باد را فرستاد. تا اینجا خدا غائبه، یعنی میگوید ارسل فعل ماضی و به صیغه غائب از او صحبت میکنه. خدا اون هست که این کارو کرده. بعد فتثیر و صحابن، اون باد ابر را برمی انگیزاند. حالا یه دفعه میاد خدا متکلم میشه و تازه متکلم معلقه میشه. ببینید خدا چقدر خشوع و تواضع داره در برابر فرشتگان و نیروهایی که خودش آفریده. اونا را هم به حساب میاره، میگه اونا هم هستن، من که خدا هستم با کمک اونها این کار میکنیم. من ابر باد اینها رو من درست کردم، ولی حالا که باد حرکت میکنه و ابر را به آسمان میبره، منم میام وسط، میگم فسقناه، حالا همه با هم ابر را راندیم. ساق یعنی راند، سائق شنیدین تو زبان عربی یعنی راننده، سائق سیاره، راننده مثلا ماشین تاکسی. ساق راند، بعد صرف بکنید میرسید به متکلم و معلغیر. سقنا ما راندیم، ما یعنی من، باد، آب، دریا، فرشتگان، نور خورشید که بر آب تابید و همه اینها با هم راندیم این ابر را به کجا؟ الی بلد میت. نمیخوام از اینجا رد بشم، نمیخوام رد بشم. نگاه میکنید، فهمیدید من چی میگم؟ خدا داره میگه ها، خدا داره میگه، میگه حالا این ابر آمد، باد آمد، خورشید بود، خورشید نوره. آیا اون نوری که من در اون آیه ازش صحبت کردم و ابر را به وجود آورد و اون بادی که ازش صحبت کردم، اینا رو اینجا میبینی تو این آیه؟ این شمایید، این ار بلد میت وجود انسانه، این شهر مرده است، من ابر را از دریای حکمت خودم، از دریای وحی خودم، از دریای لطف خودم، از دریای فضل خودم، از دریای فیض خودم و از دریای علم و بصیرت خودم و از دریای هدایت خودم ابر را بلند کردم، ابر وحی را، ابر هدایت را، ابر فیض را، ابر عشق را. کجا بردیمش؟ سقناه الی بلد میت. مگه اونجا نگفت او من کان میتن؟ مگه اونجا نپرسید؟ اینجا جوابش داره میده، فسقناه الی بلد میت. بدبخت بیچاره، مرده بودی، شهر مرده بود وجود تو. چرا شهر؟ برای اینکه تمام اجزای یک شهر رو در وجود ما گذاشته است و اولین و آخرینش اینه که شهر جنب و جوش داره، متحرکه، رفت و آمد داره و تمام نیروهاش به هم متصلن و به هم محتاجن و برای رفع همین نیازها و احتیاجات در جنب و جوش هستن. و اگر مرده باشه، فسقناه الی بلد میت، چه کار کردیم؟ همون کاری که اون بالا میگه فاحییناه، ما اون مرده رو زندش کردیم. اینجا فاحیینا به الارض بعد موتها، و ما زندش کردیم بعد از اون که مرده بود، زمین مرده بود. خب وقتی خدا بگه فقط من این کارو میکنم، دیگه کدام فیلسوف، کدام نویسنده، کدام روانشناس، کدام روانکاو، کدام مشاور، کی میتونه ادعا بکنه که من بلد میت را زنده میکنم؟ خدا میگه ادعای باطله. خدا میگه من قبول ندارم، میگه فقط من میکنم. بعد ببینی شاید آیه قشنگ تمام میشه، کذالک نشور، از دل قبر برآمدن این چنین است. از دل قبر برآمدن این چنین است. چقدر قشنگ، واقعا باید بیابون باشه آدم فریاد بزنه از زیبایی این آیه. کذالک النشور، میخواهید از دل این قبرهای خود بیاید بیرون. زنده به گور شنیدید؟ میگه کذالک النشور، بیاید پاشید برخیزید، نشور و برخاستن و رستاخیز و حرکت و جنب و جوش و در میان جامعه با نور الهی راه رفتن و بارانی را که ما به رحمت خود سقناه و راندیمش و راندیمش تا بلد میت، از اون باران نوشیدن لازمش اینه که این نشور اتفاق بیفته. برخیزید، کذالک النشور. واقعا هیچ مفسری نفهمیده آیات قرآن رو. کذالک النشور که هیچ نشر دیگری نیست. دو آیه بعد، و نزلنا من السماء ماء مبارکاً، خیلی قشنگه. ما به تدریج فرو فرستادیم، از کجا؟ از آسمان. اینا دیگه نمیخوام بگم، برید بحث سماء رو گوش بدید، ببین آسمان کجاست. چه آبی رو فرستادیم؟ آب مبارک، آبی که ذاتاً برکت درشه و برکت افزونی آوره. اصلا برکت به همین جهته، وقتی میگید عید شما مبارک، یعنی این روز مایه افزونی زندگی شما بشود. اللهم ربنا انزل علینا مائدتن من از سما تکون لنا عیدن لأولنا و آخرنا. اون برکته و بشر همیشه افزونی میخواد. و شما میبینید اونهایی که علم دارن خیلی بیشتر افزونی رو به خودشون اختصاص میدن تا اونهایی که ندارن. مثلا یک کسی که پزشکه، ببینید به خاطر علمش مال بیشتری رو به خودش اختصاص میده. اون کسی که این علم رو نداره، یه گونی دستشه و از ساعت 10 شب به بعد توی خیابونها بازیافت جمع میکنه. این تفاوت علم داشتن و نداشتن رو نشون میده. پس اگر اون برکت از اون آب می آید، یک دانشی می خواهد که اون برکت رو به خودش اختصاص بده. چه کار می کنیم با این؟ ببینید چقدر این آیات قشنگ توی هم می رن. قسم بخورم والله اگر پیامبر 1000 سال بزرگترین دانشگاه های ادب عرب رو می رفت، نمی توانست یک آیه از اینها رو ترکیب بکنه. با این دقت، با این متانت، کاری نبود پیامبر. و نزلنا من السماء ماء مبارکاً، چه کرد این آب مبارک؟ فانبتنا به جنات و حب الحصید، ما با این آب رویانیدیم باغ‌ها را. ما دوباره میاد سر ما، و دانه‌هایی که درو می‌شوند. و اینا همش تو وجود انسانه. میگم ببین این کتابی است که آمده که به انسان یاد بده چطوری با این نظامی که درش زیست می‌کنه ارتباط منطقی و معقول برقرار بکنه. و نخله باسقاتن. نخل میدونید هم مفرده هم جمع، حتی نخیل هم داریم جمع. و درختان نخل سر به فلک کشیده، از کجا در اومد؟ از آب مبارک. نخل وجود تو کی سر به فلک می کشد؟ و با کدام این آب؟ و با کدام این آب مبارک؟ فکرش رو کردی؟ لها طلعن نذیدن. این نخل دارای خوشه های به هم پکانده هست، یعنی رو هم سوارن. دیدین نخل خورما رو روی هم سوارن؟ چیه این؟ رزقن للعباد، این روزی مردمه. از توی دل این باغ ها، از حب حسید، از نخل باسقات که لها طلع نزید، رزقن للعباد و احیینا و احیینا بهی بلدتن میتن کذالک الخروج. این چه نتیجه گرفت؟ کذالک النشور، کذالک الخروج. شما میخواهید که از این بدبختی و بیچارگی و ذلت و توسری خوردن و نادانی و جهل و یک بد زشت میشه کلمات نمیگم بیاد بیرون، کذالک الخروج. ببینید باغ ها با چه آب مبارکی آبیاری شدن و چطور ایجاد رزق کردن. بشر تو که داری رزق رو نابود میکنی، ما آمدیم ایجاد رزق کردیم، باغ درست کردیم، نخل باسقات رویانیدیم، حب حسید، دانه ای که درو میشود. کذالک الخروج، این چنین است سر برآوردن از اون بلده میت که تو هستی. تو باید از این شهر ویران مرده سر برون آوری. با چی؟ با آب مبارکی که ما فرستادیم. کی آورد؟ پیامبر. پیامبر آورد. اون وقت این کلو و اشربو ولا تصرفو رو تو بخورید. حالا مهمونی هم که میرید، میرید مهمونی میرید، اگه نخوریم خیلی میریزن سطل آشغال، نخی بخوریم، از این بخوریم، از اون بخوریم، از اون بخوریم. اینا نیست که. خب دو نکته رو هم بگم تمام کنم، ببخشید. آیه 33 یاسین رو هم توی این موضوع نگاه بکنید. بعد اینکه آیه که میگوید زین للکافرین ما کان یعملون، فقط تو همین آیه به این شکل آمده، جای دیگری این عبارت در قرآن نیستش، که آیش هم 122 انعامه. خب به مقام درویشی رسیدید یا نه؟ درویش چه؟ نیازمند، محتاج. ای درویش، به این بحر محیط بری، تو آیات که الان خونده شد، آب و دریا و بلده میته و بری توش. ای درویش، به این بحر محیط و به این نور نامحدود، و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، به این نور نامحدود و نامتناهی می باید رسید. می باید درست خط بکشید، می باید رسید.
و این نور را میباید دید. اگه آدم نور را نبینه که نمیتونه راه بره. و این نور در عالم نگاه میباید کرد تا از شرک خلاصی یابی. پس مشرک کیه؟ به این نور نگاه نمیکنه. و حلول و اتحاد باطل شود. پس این عقیدش هم گفت با اتحادی ها، وحدت وجودی ها و با حلولی ها مخالفه، اونا باطل میشه. وقتی به این نور نگاه بکنی میفهمی که اونا حرفای بی خوده. و اعتراض و انکار برخیزد. تو که به قرآن معترضی، تو که به نظام عالم معترضی، تو که به خدا معترضی، اگر به این نور برسی اعتراض برخیزد و انکار برخیزد. و خیلی قشنگه وقتی انسان قرآنی شد. مثلا نمیخوام یک کش براتون بخونم، میگه از این نور چی در میاد؟ از این نور و با خلق عالم صلح پیدا آید. نه آشتی از کجا در میاد؟ با خلق عالم، هر که میخواد باشه صلح پیدا آید. نون از اون بارون چی میاد برشد؟ اون شهر چطور زنده میشه؟ مگر شهری که در جنگ باشه میتواند زنده بشه؟ باید در صلح باشه. جهت آن که چون به این نور رسی و این نور را ببینی، به یقین بدانی و ببینی که قوام عالم و قوام موجودات به این نور است و هیچ ذره ای از ذرات موجودات نیست که خدای به ذات با آن نیست. فهمید چطور ارتباط با عالم برقرار میکنی؟ ذره از موجودات رو نمیتونی ببینی که خدا توش نباشه. خدا توشه. خدا بین گندگی، الله اکبر، رفت توی ذره، خدا توشه. میری مرچه میکشی، سوسک میکشی، موش میکشی، خدا توشه. از آن نور صلح براید با جمیع خلق، هرچه آفریده است. و هیچ ذره ای از ذرات موجودات نیست که خدای به ذات با آن نیست و بر آن محیط نیست و از آن آگاه نیست و از آن مرتبه گویا نیست. از این جهت میگه فسقناه ما این فاحییناه ما این. تمام موجودات در جنب عظمت وی مانند قطره و بحر است، بلکه از قطره کمتر، از جهت آن که تمام موجودات متناهی اند، یعنی اندازه دارن، حد دارن. شما اینقدر جا گرفتی متناهی هستی دیگه. خب و ذات وی نامتناهی است و متناهی را با نامتناهی به هیچ وجه نسبت نتوان کرد. افراد موجودات جمله به یک بار مظاهر صفات وی هستند، که من در صفات خیلی بحث کردم و صفات وی از این جمله ظاهر شده. این از جمله کائنات عالم صفات خدا ظهور پیدا میکنه. پس این از چه مدخلی تو میتوانی با نظام هستی ارتباط برقرار بکنی؟ بقیه نور ماند، یادتون باشه بقیهش رو در تعریف نور براتون بخونم. خیلی ممنون، دعا میکنم. آمینم بگید.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.